تا در جنگی که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ایران هم در جنگ بین الملل اول هم در جنگ بین الملل دوم اعلام بی‌طرفی کرد و در هر دو جنگ کشور اشغال شد. اولی در دوره قاجار بود، دومی در دوره پهلوی بود. در جنگ دوم همین شهر تهران نیروهای آمریکایی و نیروهای شوروی تو خیابانا رژه می‌رفتن، راه می‌رفتن جلوی چشم مردم و فساد ایجاد می‌کردن. تو همین تهران بخشای از شمال کشور، بخشای از جنوب کشور تحت سلطه اینها قرار گرفت، حضور مستقیم داشتن. سران سه کشور آمدن تهران بدون اجازه، بدون ویزا، بدون اطلاع سران کشور ایران، سران پادشاهان بی عرضه، اطرافیان نادان و ناتوان آمدن در ایران جلسه کردن. شاه ایران محمد رضا رفت وارد جلسه اینا شد، تحقیرش کردند. یعنی تو جلسه ای که سروری نشسته بودن، چرچیل و روزولت و استالین، شاه وارد شد، این دو نفر یعنی چرچیل و روزولت براش بلند نشدن از صندلی، یه صندلی گذاشتن اونجا نشست. استالین فقط بلند شد. بعدم در خاطرات بعدی کمونیستا نوشتن که استالین گفت دید که اینا بی‌اعتنایی میکنن، برای اینکه او رو جذب کنه به طرف خودش بلند شد. این وضع کشور این بود، این دشمن راه به راحتی می آمد. کارهای در جنگهای با روسیه، قفقاز از دست رفت، در شرارتهای انگلیس در بوشهر و جنوب و خلیج فارس ضربات زیادی بر ما وارد شد، همش اینجوری بود. یعنی پیروزی در اون جنگها وجود نداشت. در جمهوری اسلامی کشور سربلند ایران توانست در مقابل دنیای قدرتمند مقابل خودش، یعنی شرق و غرب و اروپا و آمریکا و شوروی و همه و مرتجعین و اینها، توانست بیسته و بر اینها پیروز بشه. این نکته اول که یک نکته بسیار مهمی است و این بخشی از هویت ملی ماست. اینی که گفته میشه گاهی و درستم هست که دفاع مقدس بخشی از هویت ملی است، این به خاطر اینه که این نشون دفاع مقدس مظهر بروز هویت والا و برجسته ملت ایران بود که توانستن جنگ رو به پیروزی برسونن. این نکته اول. نکته دوم، دفاع مقدس یکی از عقلانی ترین حوادث ملت ایران بود. بعضی ها با استناد به یه خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام دادن، مجموعه دفاع مقدس رو متهم میکنن به بی تدبیری. ابدا اینجور نیست. دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقلایی بود. شروع کار که از سخنرانی هایی که اول کار انجام گرفت، چه اونچه که امام فرمودن چه اونچه که دیگران گفتن، نشان دهنده عقلانیت ورود در این عرصه بود. بعد فعالیت ها، همکاری سپاه و ارتش. ببینید این خیلی چیز مهمی است. اون روز ارتش یک سازمان سنتی جا افتاده در موجود در کشور، سپاه یک عنصر جوان تازه به بین آمده انقلابی، اینا باید با هم کار کنن. آسون نیست این، اما این اتفاق افتاد. البته بعد از آنی که بنی صدر فرار کرد این اتفاق خیلی بهتر و کاملتر افتاد، اما قبل از اونم بود. بعد خودم در پادگان ابوذر دیدم که مرحوم شهید پیچک جانشین فرمانده ارتشی اون پادگان بود، اسم اون فرمانده یادم نیست، اونجا فرمانده پادگان ارتشی بود، جانشینش یک سپاهی بود، با هم دیگه کار میکردن، زندگی میکردن در منطقه غرب. پادگان ابوذر جای حساسی بود و یه عرصه عظیمی از جنگ رو اینها اداره میکردن. بعد هم که اوضاع جدید پیش آمد کرد و بنی صدر فرار کرد و فرماندهی جنگ رو خود امام بزرگوار به عهده گرفتن، که دیگه همکاری ارتش و سپاه همکاری واضحی بود در عملیات امام رضا، شکستن حصر آبادان، در فتح المبین، در بیت المقدس، در بعد عملیات خیبر، بدر و جاهای دیگه. این خیلی کار بزرگی بود، این از این عاقلانه تر و مدبرانه تر چه کاری رو میشه پیدا کرد؟ این اینجوری بود. بعد انتخاب تاکتیک های ابتکاری و شجاعانه، که این تاکتیک ها واقعا فوق‌العاده بود. فرض بفرمایید که تاکتیک هایی که در فتح المبین به کار برده شد، یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بتوانند به نحو شجاعانه ای سر از پشت جبهه دشمن در بیارن و از پشت دشمن رو مغلوب کنن، منکوب کنن. اصلا این تاکتیک ها تاکتیک های ابتکاری بود. در بیت المقدس انواع و اقسام کارهای بزرگ و تاکتیک های نو انجام گرفت. در دفاع، در حمله هوایی، ضد هوایی، پدافند هوایی در ولفجر 8، در ظرف چند روز شهید ستاری اونجا ابتکار فوق‌العاده‌ای انجام داد. در عبور از اروند در همون عملیات کار بزرگی انجام گرفت. اینا همش کارهای مدبرانه و بزرگی بود، هر کارهای عاقلانه بود. کمتر نیروی مسلحی با این توانایی فکری و با این اقتدار معنوی و تدبیر میتوانه کار رو پیش ببره. حتی قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد. و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود. بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف ها رو در این مورد بایستی مراقب بود. نکته سوم، در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. نحوه حضور مردمی یه نحوه شگفت آوریه و بر اساس این حضور بروز استعدادها، که حالا من مختصری درباره هر کدوم از اینها عرض میکنم. اولا همه آحاد ملت ایران، اونایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر کی بود، هر چی بود، توانست در یک شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور جای خودش رو پیدا کنه. فرض بفرمایید یک رزمنده 13-14 ساله که حالا مثلا با دستکاری در شناسنامه موفق شده بود خودش رو به جبهه برسونه، جاش مشخص بودنی پیدا، جاش میتوانست جای خود رو پیدا کنه، بیکار نمونه. فرض بفرمایید که آب بیاره، خبر ببره، پیام رسان باشه و از این قبیل کارها. یک پیرمرد 70 ساله هم که میره جبهه، او هم همینجور، اونم میتوانست کار خودش رو پیدا کنه. توقعی که از یک پیرمرد در جبهه وجود داشت کاملا مشخص بود، معلوم بود. هیچ کس بیکار نمیموند، نه اون بچه 13 ساله بیکار میموند، نه اون پیرمرد 70 ساله بیکار میموند. یا فرض بفرمایید یک دختر دانش آموز 8-9 ساله، 10 ساله، دبستانی که میخواست در این کار او هم شرکت کنه، او جای خودشو پیدا میکرد، برمیداشت نامه مینوشت به برادر رزمنده ناشناس در بسته های قضایی و هدایای مردمی که میفرستادن، این نامه رو اونجا میگذاشت میفرستاد. مکرر اتفاق افتاده بود که رزمنده تو میدان جنگ فرض کنید که این بسته قضایی رو باز میکرد، میدید یه نامه توشه میخوند، میدید بله یه بچه یه دختر 8 ساله ای 10 ساله ای نوشته برادر رزمنده خسته نباشید، من دعاتون میکنم بچه میکنم بچه میکنم. یعنی یک دختر بچه هم میتوانست در اینجا حضور داشته باشه، یک بانوی محترم هم میتوانست با چرخ خیاطی خودش، با وسایل طبخ خودش، با مربا سازی خودش، با ترشی انداختن خودش به پشت جبهه کمک کنه و اونها رو با نان پختن خودش مشغول بودن دیگه، با لباس شستن خودش. بنده در اهواز رفتم یک نقطه ای رو دیدم، جمعیتی از بانوان اونجا جمع شده بودن، زنهای محترم، لباسهای چرک رزمندگان رو اینا می شستن. یعنی همه می توانستن جای خودشون رو پیدا کنند. پزشک جراح مشخصا می توانست اونجا حضور داشته باشه و ما دیدیم با حضور داشت. کاسب جز، روحانی مسجد، کارگر کارخانه، شاعر و سرودخوان، راننده و صافکار و ریختگر، کشاورز روستایی، کارمند اداری و انواع و اقسام گروه های مردمی می توانستن در این شبکه عظیم مردمی حضور پیدا کنن. این یک مدل جدید بود، این هیچ سابقه ای نداره در دنیا، هیچ جا ما نخوندیم نشنیدیم. جنگ های فراوان کتاب هاشون فیلم هاشون در آمده، همه می دانن، ما خیلی از این قبیل چیزها رو خوندیم مطالعه کردیم. اصلا نمونه چنین بسیج مردمی عظیمی وجود نداره. این مدل جدید بود، مدل سازی جدید. همه می توانستن همکاری کنن، همه می توانستن هم‌افزایی کنن. بعد در این حرکت دست جمعی چه استعدادهایی ناگهان پیدا بشه. فرض کنید فلان جوان از روستایی در فلان نقطه کشور، مثلا فرض کنید روستایی در کرمان، یه جوان روستایی بیاد تو شهر، بعد مثلا پرسونی که به پیونده به اینها، بعد بشه مثلا حاج قاسم سلیمانی. یعنی یه چنین حرکت عظیم. فلان جوان دانشجو بدون این که یک بار حتی تفنگ به دست گرفته باشه، داوطلب بره جبهه، در کوران حوادث جبهه در طول مثلا یک سال و نیم بشه عضو برجسته و مؤثر یک قرارگاه نظامی سطح بالا. جوانی از فرض بفرمایید که مجموعه یک روزنامه که مشغول فعالیت مطبوعاتی است بره جبهه، بعد از مدت کوتاهی بشه مثلا شهید حسن باقری، نابغه اطلاعات جنگ و از این قبیل چیزهای عجیبی مشاهده شد، بروز استعدادهایی. و اینها چهره های ماندگار جنگ و شهدای بزرگی از جنگ از این قبیلند. بعضی از افسران جوان رو ما دیدیم همون اول کار، فرض کنید مثلا شهید صیاد که حالا من از اوائل انقلاب ایشون رو شناختم دیدم، یه افسر جوانی بود به نظرم اون وقت یا ستون یک بود یا سروان بود که می آمد پیش ما و می رفت رفت آمد داشت. این تبدیل بشه به یه فرمانده مجرب توانایی که توانست مدتها توانست نیروی زمینی ارتش رو اونجور هدایت کنه، اونجور پیش ببره، در بزرگترین کارها شرکت کنه، شهید بابایی از این قبیل و دیگرانی که بودن. و این مدل ابتکاری از حضور مردم همیشه می توانه مطرح باشه. امروز هم میتوانیم ما اگر همت بکنیم، با نگاه درست به مردم، به مسائل نگاه کنیم، میتوانیم از این مدل استفاده کنیم. البته وضع جنگ یه وضع دیگری است، وضع اقتصاد یه وضع دیگری است. صاحبان فکر، صاحبان اندیشه میتوانند این رو به صورت یک ابزار اقتدار ملی بهش نگاه کنن و دنبال بکنن. اون وقت نقش پشت جبهه در این مدل به قدر جبهه اهمیت پیدا میکرد. یعنی چون همه که نمیتوانن تفنگ دست بگیرن، رغبت ها و تمایلات و توانایی ها مختلف، بعضی ها پشت جبهه میتوانن نقش بیافرین و نقش آفریدن. اولا کمک های مادی، آذوقه رسانی ها که مهم بود و بسیار تأثیر داشت، تا رسیدگی به مجروحان، تا بدرقه با شکوه شهیدان. بنده بارها گفتم اگر از شهدا یک چنین تکریمی و احترامی نمیشد، شوق شهادت اینجور در دلها مشتعل نمیشد اونطوری که شد. وقتی شهید، جنازه شهید وارد یک شهر میشد یا یک نفر یا بیشتر، اون حضور مردمی و استقبال مردمی و بدرقه او تا آرامگاه، خود این یکی از حوادث بسیار مهم مراسم تأثیرگذار بود. حمایت‌های فرهنگی و تبلیغاتی از شعر و شعار تا خونسازی عملیات روانی دشمن، که دائم دشمن مشغول عملیات روانی بود، در شهرهای کشور و روستاهای کشور هم کسانی دائم مشغول خونسازی اینها بودند، پذیرایی و اسکان جنگ زده ها تا موندن مردم برقی از شهرهای زیر موشکباران دشمن مثل دزفور. این پشت یکی از موارد افتخار آمیز پشت جبهه همین موندن بعضی از شهرها، مردم و اهالی شهرها، چه در کردستان چه در سایر استانها و در خوزستان، در بعضی از شهرها مردم در پشت در شهر موندن، با اینکه شهر محل تهاجم شدید پیوسته دشمن بود. این هم نکته بعدی. نکته چهارم، در دفاع مقدس عالی ترین فضائل اخلاقی بروز کرد، هم فضائل اخلاقی هم معنویات، عروج معنوی و تعالی روحی. شبیه این رو واقعا نمیشه سراغ گرفت. یعنی حالا تک و توک چرا، همه جا هستن، اما با این کثرت جمعیت و کثرت عدد نمیدونم، هیچ جا گمان نمی کنم غیر از جبهه دفاع مقدس رو سراغ ندارم، بنده سراغ ندارم که این جور فضائل اخلاقی بروز کرده باشه، هم فضائل اخلاقی هم جنبه های تعالی معنوی و روحیات دینی و اینها. شرح حال هایی که نوشته شده نشون دهنده این خصوصیات هست. وصیت نامه هایی که باقی مونده همینجور. حالاتی که نقل میشه از بعضی از رزمندگان، فضائل اخلاقی مثل صداقت، صدق و صفا. اصلا منطقه جبهه منطقه صدق و صفا بود، همه با هم با صفا، اخلاص برای خدا کار کردن، هم تمرین اخلاص میکردن اونجا کسانی، هم اخلاص خودشون رو در اونجا در عمل نشان میدادن برای خدا. تواضع، تواضع، خدمت به دیگران. مکرر در این چرالا میخوانه انسان که مثلا فرض کنید میگن ما دسته مثلا پلان توی خیمه خوابیده بودن، شب صبح بیدار میشن میبینن همه پوتین هاشون واکس زده است. کی واکس زده معلوم نیست، بعد از تحقیق معلوم میشه که فرمانده گروهان مثلا یا فرمانده دسته شب آمده همه پوتین های اینا رو واکس زده، یا لباس هاشون رو که گذاشته بودن بشورن شسته، یا دستشویی ها رو تمیز کرده. اینا چیزهای عجیبی است، این تواضع، این خدمت، روحیه خدمتگزاری، ایثار از خودگذشتگی، فداکاری. بعدم که اون حالات معنوی، اون گریه های نیمه شب، اون سحرخیزی ها، اون شور و عشق توحیدی، اون بی‌اعتنایی به زیورهای دنیوی و در مواردی هم اتصال به غیب. بعضی از این عزیزان، این جوانهای عارف، عارف معنای واقعی کلمه، عارف واصل، در جبهه کارشون به جایی رسیده بود که آینده رو می دیدن، از آینده خبر می دادن، از شهادت خودشون، از شهادت دوستانشون، از حوادثی که ممکنه پیش بیاد. اینا تو شرایط رزمندگان هست و اینا خیلی، این البته این نکته بیش از بقیه نکاتی که عرض شد مشخص است که به برکت اسلامه. البته نکات دیگر هم به برکت ایمان دینی، اون اعتلا و درخشندگیش به برکت ایمان دینی بود، اما این نکته بالخصوص مربوط به دل سپردن به خدا و مسئله اسلام و مسئله ایمان دینی است و که انسان واقعا در متحیر میمونه از تأثیر این ایمان عمیق درها. یا مادرهای شهدا، خب حس مادری رو من و شما اصلا نمیفهمیم واقعا، که هیچ کس نمیتوانه حس مادری رو درک کنه غیر خود مادر. وقت این مادر جوانش رو بفرسته جبهه، جوان میاد درخواست میکنه، میگه چون برای اسلام میخوای بری برو، برای اسلام برو. بعد که پیکر همین جوان رو میارن، خوشحاله که این رو در راه خدا داده، میگه این رو در راه خدا دادم. مکرر خانواده های شهدا، بنده توفیق داشتم الحمدلله با مادران و پدران شهدا نشست و برخاست زیاد داشتم. مادرهای شهدا در موارد زیاد واقعا لا تعد ولا توسا، انسان میبینه که چه روحیه هایی، چه حالاتی، چه گذشتی. این جز به برکت اسلام نبود، جز برای فداکاری از این که این یک فصل درخشان از کتاب قطور دفاع مقدس. این هم این نکته. نکته پنجم، دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد، سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد. آورده های دفاع مقدس خیلی زیاده. اولا امنیت کشور به برکت دفاع مقدس، یعنی دفاع مقدس نشون داد که تعرض و تجاوز به این کشور هزینش خیلی زیاده، این به برکت دفاع مقدس ثابت شد. این امنیت میده به یک کشور. وقتی یک ملت نشون داد که همت و قدرت دفاع از خودش رو داره و پاسخ کوبنده به متجاوز میده، این موجب میشه که متجاوز در تجاوز خودش به این کشور و این ملت تأمل کنه و اگر بخواد عاقلانه عمل کنه بفهمه که به صرفش نیست، براش خیلی هزینه داره. این امنیت مربوط به اونه. اول، ثانیاً به ملت ما رویه خودباوری داد. این خودباوری که خوشبختانه امروز شما در میدان علم و در میدانهای گوناگون ساخت و ساز و دیگر چیزها گاهی مشاهده میکنید، در بین جمع کثیری از مردم، این عمدتاً به خاطر دفاع مقدسه. یعنی یه جوان فرض کنید 20 چند ساله با اقتدار تمام، با اطمینان به نفس تمام، یک جمعیتی رو، یک لشکر رو دنبال خودش را میداخت، میرفت ضربه قاطع به دشمن میزد. این به مردم احساس خودباوری میده، احساس اطمینان به نفس میده و توانست دفاع مقدس ثابت کنه که ملت ایران از ورطه‌هایی مثل ورطه جنگ تحمیلی میتوانه با سربلندی سربلند کنه. بعد این حرکت به سمت نوآوری فنی و علمی، این را هم در دفاع مقدس ما به دست آوردیم، چون در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتشو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن. در همون اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شهید حسن مقدم در یک بخشی این ماجرای موشک سازی رو به شکلی راه انداخته بود که رفتیم با اونجا، یعنی گفتن بیایید بازدید کنید این مرحوم مقدم و دیگران، رفتیم اونجا دیدیم که بله اینا شروع کردن. خب ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد، دشمن هم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت که کاری بکنن و کردن و به خوبش هم کردن و به بهترین وجهی هم از عهده برآمدن تا امروز که خب مشخص. بنابراین این هم حرکت به سمت نوآوری، اقدام به کارهای به ظاهر نشدنی، این هم از چیزهایی بود که دفاع مقدس به ما یاد داد. این سرمایه رو برای ما دفاع مقدس به وجود آورد که بدونیم بعضی کارها هست که به ظاهر نشدنی است، اما در واقع اگر همت کنیم شدنی است. اینو ما در دفاع مقدس یاد گرفتیم، این هم یکی از سرمایه های ماست و از این گذشته سرمایه های انسانی ما رو ارتقا داد. خوشبختانه از عناصر حاضر در 8 سال دفاع مقدس افراد بیشماری بعدها امروز و دیروز و انشالله در آینده در بخش های مختلف گوناگون کشور مشغول خدمتگذاری بودن و هستن، که یه نمونش شهید عزیز ما بود، شهید سلیمانی، که خب در عرصه دیپلماسی و بین المللی و اینها در منطقه یه فعالیت شگفت آوری داشت. یعنی واقعا حالا هنوز دوستان و برادران مؤمن و ملت عزیز ایران از سعه و گستره کار شهید سلیمانی مطلع نیستن. یه چیزایی رو که تو مثلا فلان جبهه بوده، حضور داشته، فلان، از این چیزا آگاهن. ریزه کاری های کار او خیلی بیش از این حرف هاست، خیلی بیش از این حرف هاست، که حالا شاید انشالله در آینده این چیزا به تدریج آشکار بشه. این یک سرمایه انسانی بود تو جنگ درست شد، یعنی پایه‌گذاری امثال قاسم سلیمانی ها در جنگ در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس گذاشته شد. این هم یه نکته. یک نکته دیگر در باب دفاع مقدس این است که دفاع مقدس ما رو با ذات و واقعیت بزک شده تمندر غرب آشنا کرد. البته ما قبلا، یعنی ملت ایران قبلا، چون لطمه خورده بود از غربی ها، از انگلیس ها یه جور، از کنم که آمریکایی ها یه جور آشنا بودند تا حدودی، اما نه به قدری که در دفاع مقدس دیده شد. خب البته ما در گذشته صحنه‌های زیادی بوده که عناد و خیانت دولت‌های غربی رو از نزدیک ملت ایران دیده بودند، مثل همین اشغال کشور، بخش‌هایی از کشور در بعد از جنگ جهانی اول، اشغال بخش‌هایی بعد از جنگ جهانی دوم، شیطنت ها و شرارت های انگلیس ها در جنوب، در بوشهر و در خلیج فارس، در قضیه جنگ ایران و بعضی از قدرت های دیگه در قضیه افغانستان، همینطور دیده بودن خیانت های دولت های غربی رو، اما نه به قدری که در دفاع مقدس دیده شد. در دوران دفاع مقدس، اونچه که در دوران دفاع مقدس دیده شد، اگر بگیم بیشتر از اون چیزی که در گذشته در طول سالیان دراز از غربی ها دیده بودیم، اگر نگیم بیشتر بود، کمتر نبود، برابری میکرد یا بیشتر بود. یعنی غرب با هر دو وجهش، یعنی نه فقط غرب کاپیتالیست، غرب سرمایه‌داری، غرب کمونیست، و چون کمونیستی هم کمونیسم هم از فرآورده‌های غرب، در هر دو وجه، یعنی علیه انگلیس علیه ما در